نگاه پنج شنبه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همراه شما هستیم از ایستگاه پنجشنبه. ساعت 4:15 است. از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید به صورت زنده. امروز از شما سوال کردیم با توجه به اینکه دو روز پیش 16 آذر روز دانشجو بود، گفتیم اصولا در مورد دوره دانشجویی یه سری‌ها فکر میکنن دانشجویی دوره عشق و حاله و آدم وقتی دانشجو میشه دیگه درس نمیخونه، حال میکنه، درس مال کنکور فقط. یه سری‌های دیگه هم اصولا ژن درس و نمیدونم خرزنیشون دانش آموزی و دانشجویی و فارغ التحصیلی و این حرفا نمیشناسه، کلا میخونن حتی اگه خلافش ثابت بشه. یه دسته دیگه که اتفاقا بیشتر به سوال مربوط میشن، اونایی هم که وقتی میرن دانشگاه کلا فاز فعالیت‌های فوق برنامه و تشکل بازی و سر تو این سوراخ اون سوراخ کردن برمی‌دارن، کلا میشن موی دماغ سیستم. اینه که میخوام از شما بپرسیم دانشجوها باید دوره دانشجویی رو چیکار کنن؟ عشق و حال کنن؟ خرزنی کنن؟ یا سرشون بکنن تو سوراخ سنبه ها و پرسشگری کنن؟ یا مجموعی از همه اینها؟ یا هیچ کدام؟ دیگه فرقی هم نمیکنه. شما ببینید الان یا دانشجویید، یا دانشجو بودید، یا میخواید دانشجو بشید، یا تو خانوادتون دانشجو دارید، یا چی؟ هیچ کدوم اینا نیستید؟ خیلی عجیبه اگه هیچ کدوم اینا نیستید. کلا نظرتونو به ما بگید دیگه، جای دوری نمیره. چهار تا دانشجو هم ممکنه در اثر شنیدن نظرات شما به راه راست هدایت بشن، شاید مثلا رفتن مرحله بعد. پس تماس بگیرید با ما با شماره تلفن های 20420-2211-24-133 و 163، و همینطور از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید.
اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه رو بشی، با کسی آشنا بشی میمیرم. اگه منو جا بذاری، دلم پا بذاری، بری تا تو تنها بذاری میمیرم. تو منو خواه نکن، منو بیمار نکن، عاشق دیوونه تو، این همه آزار نکن، گله بسیار نکن، شبم و تار نکن، جمله میخوام برم رو دیگه تکرار نکن. اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه را بشی، با کسی آشنا بشی میمیرم. اگه منو جا بذاری، دلم با بذاری، بری تا تو تنهام بذاری میمیرم.
سلام پرشی جان، چطوری؟ مرسی، برنامه خوبه. راجع به موضوع برنامه، ما می زمانی دانشجو بودیم تو فکر همش عضویت تو انجمن اسلامی اون موقع بود و این داستانا، ولی بعد چند سال که گذشت متأهل شدیم و زندگی دیدیم اصلا واقعیت ها خیلی فرق داره با اون داستانا. من خاطر توصیه که به دانشجو دارم به فکر نون باشن که خربوزه آبه.
بله، ایشون هم نظر ایشون بود که به فکر نون باشید دانشجوها که خربوزه آب است.
به نظر من بهترین دوران دوران دانشجویه، چون میتونی خوب درس بخونی، میتونی بری عشق و حال، و این یه سرک ریز و جزئی روی کار این دولت مردان و سیاست مداران عزیز داشته باشی، هر چند به حال اونا هیچ فرقی نمیکنه. روز دانشجو رو به همه دانشجوهای عزیز تبریک میگم. پر انرژی هستین، پس تا میتونی از تک تک لحظه هاتون استفاده کنید، و امیدوارم که هیچ کدوم از شماها یا ماها نگرانی در مورد آیندهمون نداشته باشیم، و از برنامه‌تون سپاسگزارم. پرشی جون زود برگرد، دل ما با شما تنگ میشه. همین، نازنین از پکن.
ممنونم نازنین جان از پکن. من که برگشتم، من جایی نرفتم که، من هستم فعلا اینجا. من دو هفته اول سال 2017 بودن، یه 20 روز دیگه میرم یه دو هفته و برمیگردم. فعلا هستیم اینجا. ضمن اینکه شب یلدا هم یک برنامه ویژه‌ای داریم از ساعت 10:30 تا نیمه شب به وقت ایران. سه‌شنبه دو هفته دیگه میشه، سه‌شنبه این هفته که میاد، نه سه‌شنبه هفته بعد، ویژه برنامه شب یلدا از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با اون ویژه برنامه. روز یک شنبه همین هفته، البته خیلیاتون در جریان هستید و میدونید، راننده های اتوبوس شرکت واحد برای اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت مسکنشون و عمل نکردن شهرداری به وظایف و تعهداتی که در این مورد داشته، مقابل دفتر شهردار جمع شدن. تقریبا همه جای دنیا اعتراضات و تجمعات صنفی یه چیز خیلی معمول و مرسومیه، ولی از اونجا که توی ایران هر تجمع و تحسنی یه جوری اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی محسوب میشه، بلا فاصله کلی پلیس ضد شورش و مأمور لباس شخصی میریزن توی محل و با باتوم و اسپری فلفل و شکر برقی و اینا همچین اساسی به مطالبات این راننده ها رسیدگی میکنن. دیگه هرچی نباشه آقای شهردار، یعنی جناب سردار قالیباف، ید طولایی در کارهای گازنبوری دارن و ظاهراً رسیدگی گازنبوری به مطالبات راننده های شرکت واحد براشون رادستر بوده. اما این ته داستان نبود و راننده های شرکت واحد تصمیم گرفتن که در اعتراض به سرکوب تجمع مسالمت‌آمیزشون روزهای بعد، چراغای اتوبوساشون رو در طول روز روشن کنن و اتوبوسا رو هم بین ایستگاه‌ها با سرعتی خیلی کمتر از همیشه به حرکت در بیارن و اینطوری به سرکوب و عدم رسیدگی به خواسته هاشون اعتراض کنن. اینه که اگه این روزا توی تهران اتوبوسایی دیدین که با سرعتی کمتر از همیشه حرکت میکنن، چراغاشون هم تو روز روشنه، شاید بد نباشه به جای غر زدن برین ازشون دلجویی کنین، بهشون یه خسته نباشیدی بگین، نشون بدین که در کنارشون هستین و حمایتشون میکنین. اما انتشار عکسای سر و صورت کبود و خونین راننده‌های شرکت واحد که بیشترشون هم سن و سالی ازشون گذشته بود و مویی سفید کرده بودن، توی دنیای مجازی خیلی قلبها رو به درد آورد. حسین وحدانی، روزنامه نگار خوب کشورمون، توی صفحه فیسبوکش چند خطی از سر درد راجع به این مسئله نوشت، چند خطی که شاید حرف دل خیلی از ما باشه. حسین وحدانی اینطور نوشت: جناب، کاری ندارم چه کسی هستی یا چه مسئولیتی داری یا حزب و گروهت کدام است، من فقط دو روز است دارم به این عکس ها نگاه می کنم و در آنها نه تدبیر می بینم و نه امید، نه اصول و نه اصلاحات و نه اعتدال، نه دینداری و نه وطن پرستی، نه رأفت اسلامی و نه شرافت آریایی، نه عقلانیت و نه احساسات. هیچ نمی بینم در این عکس ها جز سقوط، جز زوال و اضمحلال هر چیز، مطلقاً هر چیز که ممکن است روزی به کارمان بیاید تا ما را از قعر چاهی که به حضیض آن فرو افتاده این بیرون بکشد. ما هم به نوبه خودمون امیدواریم روزی برسه که کرامت انسانی هیچ کسی زیر پا گذاشته نشه و از همینجا برای همه کارگران و زحمتکشان ایران عزیزمون، به خصوص راننده های شرکت واحد تهران، روزهای بهتر، زیباتر و عادلانه تری آرزو میکنیم.
به نام کارگر که بهش کلی عهده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، سوار و ادهی تو تحریم پیاده، کارگر قشر بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاد گیره، واسه بدهی آشون رو پشت نرده میبرم، با کولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب ساره بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین اخم ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفه دیگه بسته فقط بذار که برگرده، خدا لطفه دیگه بسته فقط بذار که برگرده، موسیقی
نگه داره اگه میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حسرت خریده یکی لو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما خواهد بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده و دارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ داره. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن کف نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دی سوار و دی تو تحریم پیاده. مثال روز دارو به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، با یه راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش یه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، امساری چون هامه تا حروره کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه. خوابش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از جنب و پر از خونه. همش عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، را هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
توی تاریخ هنر تعداد هنرمندای نابغه‌ای که جوون مرگ شدن و مرگشون حسرت زیادی رو برای طرفدارای بیشمارشون باقی گذاشته کم نیستن. یکی از این هنرمندای خوب که همین امروز 8 دسامبر روز تولدشه، جیم موریسون، موزیسین و ترانه‌سرای آمریکاییه. جسد جیم موریسون سال 1971 در حالی که فقط 27 سال داشت توی وام حمام آپارتمانش توی پاریس پیدا شد. قبل از اون جیم موریسون به عنوان همه کاره گروه ددورز آثار عجیب و موندنی زیادی را خلق کرده بود. حالا هوای کاری که موریسون توی گروه ددورز خلق میکرد برای زمان خودش، یعنی دهه 60 و 70 میلادی، کاملا غیر متعارف و جسارت‌آمیز بود. ددورز آهنگهایی با محتوایی خیلی تند و جسورانه تولید میکردن، جوری که اجرای کنسرت براشون تو جایی مثل لس آنجلس به خاطر همین محتواها ممنوع شد و اتفاقا این مسئله تو همون زمان باعث شهرت و محبوبیت بیشترشون شد. اشعار و ترانه‌های موریسون حاوی مضامینی مثل ترس، استراب انسان معاصر از جنگ و سیاست و ترور بود و سیاستمدارا این یاغی رام نشدنی رو انقدر تحت فشار گذاشتن که مجبور شد از آمریکا به فرانسه و شهر پاریس مهاجرت کنه. در نهایت هم توی همون شهر و به صورت اسرارآمیزی توی سن 27 سالگی به دلیل ایست قلبی فوت کرد و تو قبرستان معروف پرلاشز پاریس دفن شد. قبرستانی که به جز ده ها چهره مشهور ادبی و هنری، مبارزای قتل عام شده کمون پاریس رو هم توی خودش جا داده. شاید خواب ابدی موریسون در کنار اونها استعاره غریبی باشه از کنار هم موندن همیشگی آدم‌هایی که تمام موجودیتشون رو در برابر وضعیت موجود قرار دادن و در همین مسیر هم به شکل فاجعه باری زندگیشون رو قمار کردن.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
strain. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
فرشید
جان.
خدا بگم چی کارت کنه،
چی شده؟
باز اومدی ما رو از کار و زندگی انداختی. هفت روز هفته من باید تکرار این ایستگاه پنجشنبه رو گوش کنم. دکتری چیزی آشنا نداری آقا فرشید؟
بله.
بیا
جان.
آقا فرشید
اومدم.
الو.
ای جانم، برنامه سازی کرده بود به جای تلفن نزده بود. آقا خیلی دم شما گرم، خیلی حال دادین، ممنون از تماس شما. ولی هفت روز هفته من نمه هفت، یعنی هر روز چهار ساعت برنامه رو دوباره پشت هم گوش میکنی؟ خیلی کار سختیه، خیلی کار طاقت فرساییه. من واقعا به شما افتخار میکنم اگه واقعا هم چیکاری بکنید. ممنونم از تماس شما، همچنان با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شماییم. دوستان حتما شنیدید که اخیراً حکم اعدام بابک زنجانی توی دیوان عالی کشور هم تایید شده و ظاهراً تلاشایی که قوه قضاییه کرد تا ایشونو وادار کنه تا حداقل از ترس حکم اعدام هم که شده پولای خورده شده رو به هر حال بیاره و پس بده، اینها جواب نداده. اون وقتی که حکم اولیه اعدام ایشون صادر شده بود، استاد روحانی سوال عربی در این باره پرسیده بودن که الان یه بار دیگه با هم بشنویم.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام، ثم ماذا؟
یعنی یه چیزی تو مایه‌های حالا پس چی؟ چی حالا پس چی؟ استاد روحانی در ادامه همون حرف‌ها جوری توضیح داد منظورشو که فقط از استاد احمدی نژاد و اعوان و انصارش اسم نمرد، وگرنه یعنی اشاره‌هاش دیگه خیلی خیلی تابلو بود.
اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟
بله، اصولاً اینجور حکما که تجربه نشون داده خیلی سریع هم اجرا میشن، نقش درپوش رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه معظم له در اینجور مواقع یه حکم کلی دادن و اونم اینه که کجش ندید آقا، کجش ندید. یعنی چی آقا کجش میدید؟ همه بفهمن نظام مقدس جمهوری اسلامی دامنش لکه دار شده. حالا مثلا تو دهه 70 یه سری از بروچهای اطلاعات همینجوری دور همی زدن، 10 نفر روشنفکر رو کشتن، ترور کردن. خب کردن که کردن، یه ذره واجبی بدین شهید سعید امامی بخوره کج پیدا نکنه دیگه. یا مثلا 3,000 میلیارد تو دولت استاد احمدی نژاد خورده شده، سریع مهافرید خسروی رو بکشید بالای دار کج پیدا نکنه دیگه. اصلا هم به روی خودتون نیارید که بابا این بنده خدا که با سند سازی و رشوه و این حرفا تونسته 3,000 میلیارد تومان از بانکای ایرانی بکشه بیرون. خب یه سری هم بودن که نقش دهنده رو ایفا کردن تو این پرونده، یا همین ماجرای بابک زنجانی هم همینطور. 4 وزیر و عضو کابینه استاد احمدی نژاد نشستن دوره هم، تصمیم گرفتن، صورت جلسه کردن، امضا کردن که 12 نفتکش نفت و میعانات رو بدیم به این آقای زنجانی ورداره ببره بفروشه که یه وقت حرف آقا در مورد اقتصاد مقاومتی زمین نمونه. بعد اینم برده فروخته. خب عاشق چش و ابرو کسی هم که نبوده، اینش حالا یا خودش به تنهایی یا دوره هم با بقیه دوستان خوردن. حالا برای اینکه گند کارهای اونایی که یه زمانی نظر آقا بهشون نزدیک بود در نیاد، دارن زنجانی رو میفرستن بره بالای دار تا چی بشه؟ تا کج پیدا نکنه. خلاصه ماجرا اینه که همه با هم حواسمون باید باشه وقتی آقا گفت کجش ندید، باید فرار کنیم، چون اول میکشنت بالای دار، بعد کجش نمیدن، میخواد سعید امامی باشه، میخواد بابک زنجانی، فرقی نمیکنه.
باشه ولی خیلی فرق میکنه با بنده، چونم رم واسم کافی کافی باشه. ببین الان مدیری مثل آقا مهران، یه روز میبینی چونم پارش های تهران. خم را برم اگا پسر زنجانی هم، عجب بریم واسه تا همه مجانی هم. گلالا رو بشمارم اگا سربافی هم، که از او را بگن آدم های خلافی هم. ولی اصلا شاید بولی توی این رانی، غلط کردیم شدیم خواننده ی ایرانی.
بابک زنجانی نیستم فامیل رپ جانی، واسه همه نبوده واسه هم چیزی مجانی. یه مش آدم ربانی که میخوام پول دار ترشیم از آقای زنجانی. شست رو پاپ بکنه اینه پاپ کان، زندگی مو رکن رول اینه از بام. یه عمر گوش نبری دنبال پول، زندگی یه ایدئال میخوام بکنیم به زوری ها. تونی مونتانا رو مالیات نمیدیم تا چیکو بانا. دلم گاهی شعر میگه این مولانا، ولی مغزم دنیا رو میخواد اوباما.
میخوام راه راست رو برم ولی پای چپم میلنگه، نمیتونم چرا دلم همش با مغزم میجنگه.
شاید دلم یه حرکت کلی بونده
بابک
فردا بیاد، چون که نیستیم مثل بابک زنجانی ها. پس انداز داریم ماها روی ابرازی ها، هی اونم میگه نه فردا میاد. آرزو بود و بود و منم دنبالش، خودم میرسم بهشون بی سفارش. من یه شاهینم از نوع بیوالش، تو هم به تا دونو فعلم ببرالش. هرچی میریم جلو بومبست را درست داریم رد بشیم هر رو پلا. خم میشم جلو تا کمر دولا، تو هم خوشحال و بالا بنداز کلا.
بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی، یه بحث بابک زنجانی و پول و مایه تیله و خوردن و اقتصاد و آرش حسن نیاب و
چه حسنینا یا اصلینا یا سلام چطوری؟
اسم اونم بابک زنجانی دیگه
گره خورد و این
بحث. یادم هفته‌ای پیش با یه باری همین اتفاق افتادش، با یه همچین چیزی ما باز اومدیم.
آره
یادم نمیادش،
اما اتفاقی نیست اینا.
آره
منو نگاه،
مایه تیلش برسه حرفی نیست آقای منافی.
خب آرش جان، شما فکر می‌کنم تو این بخش ایسکا امروز خیلی حرفی نداری بزنی، به خاطر اینکه تلفن خیلی داری.
سلام فرشید، سوان هم از جاده‌های قلب وحشی. فرشید این آرش چی میگو؟ پیسکی شده 600 هزار تومن؟ من تمام مشتریام رو رد کردم، اومدم اینجا دارم تو جاده دنده عوض میکنم. این ببین اگه حرفش درسته من برگردم ول کنم اینجا رو، بدبخت شدم. خانومه چی میگو؟ میگفت همتون داغونی. داغون منم الان که شنیدم قیمت ها اینجوریه. بچه جوریم عشق بچه های ایسکا
بوغم زد برام.
خیلی خوب
زنی که بنده خدا رفته، خب رفته از ایران، رفته چون قیمت قیمت گرون بوده، بعد الان میگه اگه عرضی شده من برگردم.
خوبه چون هفته پیش میگفتن که
سلام خدمت فرشید بلاشی
گفتم حتما
بذارید. آره قیمت مشروبات الکلی باید بفرستم من جز کاتگوری بخورم. قیمت ودکا اسمیرنوف نمیروف 1906 راشین شات نه اولش 100 تا 120 رد لیبل 150 تا 170 شیواز 250 220 250 قیمت تو این مایاست. قربونت دوستتون دارم خدافظ.
ببین قیمتت گرون میدی
فرشید این دوستمونو به اون دوست قبلیمون وصل کنیم
معرفی کنیم که با هم کنار میریم.
فرشید جان این همه میگن تولید داخل تولید داخل شما هم تبلیغ کن واسه تولید داخل دیگه. 10 لیتر شراب آلبالو درست کردم لیتری 17000 تومان مثلا افتاده. حالا باید برید تولید خارج بشه بخره لیتری 60000 تومان 70000 تومان و به قول اون آقا 600000 تومان.
به قول این آقا
حمایت از تولید داخلی شعار منم هست.
خب شعار تو هم هست. ولی قیمتا باید... چرا قیمتا رو بالا میگی؟
بابا یه ساقی بود، یه فروشنده بود، یه مجله بود.
دقت کن ببین چی، ببین اینا. بازم
آره الان دستم میاد. آخه این چه اطلاعاتی که میدی؟ از وقتی که گفته ویسکی بوتل 600000 تومان هفته یه بوتل ویسکی می‌خریدیم بلک لیبل. حالا دیگه مگه خانم ما باور می‌کنه 200 تومان میگه 600000 تومان. هرچی والا بلا به پیر پیغمبر با 200 تومانه.
200 تومانش هم هست.
دیگه آره دیویستانه. ببینم به خواب زن و شوهران رو دعوا انداختی. میگه من میخرم دیویستان. خانومم میگه نه دیگه
همین جا توی این برنامه این کار رو اصلا ولش بکنیم. همین دوستان مصرف کننده و دوستان تولید کننده و دوستان بارد کننده
عرق.
آره وز کنیم به هم دیگه این وسط پورسانت ما رو هم بدن. والا کاسبی بهتریه.
ایسکای الکل ایجاد.
آره واقعا
آقا چه خبر چی شد این
تموم شد این
آره فعلا رو دیگه راجع به الکل ایجاد
اما بعدش بگید من این تلفن اون
میدونستم برات که ریاضش کنیم
پیاده کنم در خیبر
آقا چیش تومن شدیم ریال آره. دیدیم تومن شدیم
الان دوستان همه به تومن قیمت دادن نه
الان همه اینا به تومن
آره
دادن
به ریال نبود یه صفر خودشون کم کردن قبل از تسبیب و اینا آره این مهمترین دلیلیه که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی تو کانال تلگرامیش اشاره کرده بهش که گفته که ما احترام گذاشتیم به عرف عمومی و با این هدف بوده که توی هیئت دولت قرار شده که واحد پولی از ریال به تومن بدل بشه و تومن برابر 10 ریال باشه. یعنی اتفاقی که سال‌های سال
آره رایجش هست و سال‌های سال سالی که فقط توی بانکداری و تو سیستم بانکداری
و حسابداری
حساب
چیزای رسمی دیگه حساب و کتابای رسمی
چک نوشتن و نمیدونم
آره اما حساب. نکته مهمش این بود که اولا که این هنوز راه درازی مونده یعنی حواسمون باشه که اینجوری نیست که حالا هیئت وزیران تصویب کرده این تو قالب بررسی یک لایحه بزرگیه به عنوان لایحه قانون بانک مرکزی لایحه بانک مرکزی قانونی که بعداً بانک مرکزی بر اساس اون فعالیتش باید انجام بده دو تا لایحه هم هست یکی لایحه عملکرد همین قانونی که برای بانک مرکزی یکم قانون بانکداری بدون رباست توی بررسی این یکی از مواد این بوده که واحد پولی رو تعریف بکنن اتفاقا تو متن اصلی لایحه همچنان ریاله اما تو کارگروه و بررسی و احتمالاً پیشنهادی که تو خود هیئت دولت شده روز چهارشنبه ریال تبدیل به تومان شد تو هیئت دولت و تومان
باید بره مجلس الان
باید بره مجلس مجلس هم که بره اول باید بره تو کمیسیون‌های تخصصی بعد صحنه علنی بعد اگر تصویب شد به همین ترتیب شورای نگهبان تاییدش میکنه قانون قابل اجرا میشه بعد تازه میادش توی بحثای اجراییش که باید بانک مرکزی
تصویب بکنن یعنی فکر نمی‌کنم چیز
من فکر میکنم که حالا یه بحثی زنده شده فرشید اونم بحث اینه که چرا حالا که می‌خوایم این کارو بکنیم چرا یه صفر کم بکنیم
سه صفر بیان
سه یا چهار صفر
زمان دوره آقای احمدی
20 سال این از سال 72 تقریبا این بس مدام سالی یه بار دو بار مطرح شده که آقا باید پول ملی رو تغییر بدیم یعنی واحد ارزش پول ملی رو تغییر بدیم سه صفرش رو کم کنیم چهار صفرش رو کم کنیم نزدیکترین موقع و جدیترین موقع زمانی بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود و اون شوک ارزی سال 91 به وجود اومده بود و قیمت ارزش ریال خیلی کم شده بود فرصتی بود که مثلا این کارو بکنن خب نشد رسید به اینجا تا اینجای کار حالا دولت در واقع محافظه کارانه یه دونه صفر رو میخواد برداره و ریال رو تبدیل به تومن بکنه اما نماینده های مجلس میگن که حالا که شما میخواید این کار رو بکنید یهو بریم روی اون داستان سه صفر یا چهار صفر رو حذف بکنیم یعنی یک باره این گام بزرگ تغییر ارزش پول رو برداریم
و فکر میکنید که چقدر طول بکشه تا اجرایی بشه یعنی چقدر طول بکشه که قانون یعنی تصویب بشه و اجرایی بشه و مردم واقعا تومن داشته باشن تو دستشون
حالا حالا اینجوری که قائم مقام بانک مرکزی آقای کمیجانی گفته که ما از سال آینده خودمون رو آماده می‌کنیم برای این کار، اما فکر می‌کنم که همین فرایند 1-0 هم با توجه به اینکه خب انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در پیشه و اینها، تو بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالتش از پایان سال آینده اتفاق بیفته، اما اون 3-0 و 4-0 بحث جدی‌تریه، یعنی اون تحت عنوان اصلاح پولی یا رفرم پولی شناخته میشه، فقط تغییر از ریال به تومان نیست.
و چه جوری تغییر میدن؟ من خیلی فکر کردم بهتون از این نرسیدم چه جوری، یعنی یه دفعه همه پولا رو که نمیشه جمع کرد،
نه یه
کم
فرصت...
کم باید
آره یه فرصت زمانی رو قائل میشه. اتفاقا توضیحاتی که مسئولای بانک مرکزی دادن اینه که مهمترین اتفاق توی بحث چاپ اسکناسای جدیده و آره. جایگزینیه
دقیقا.
از اون مهمتر تغییر دفاتر و نرم افزارهای حسابداری، الان یک عالمه دفتر و نرم افزار حسابداری هستش و چیزای رسمی که مردم حساب کتاباشون رو میکنن، اینا همه بر اساس ریال طراحی شده. خب یه صفر که کم بشه یه ستون اینا کم میشه، حساب کتابا قابل مقایسه با قبل نیستش، این تطبیقه مهمترین هزینه ها تو اینجاست.
درسته.
حالا اگر این 3-0 و 4-0 بشه که خب قاعدتا سختیش هم بیشتر میشه، اما یه دوره معمولا اینجوریه که یک دوره زمانی رو قائل میشن برای تغییر اسکناسا و جمع‌آوری اسکناسای قدیمی و جایگزینیشون. یه اتفاق خوب که اینو راحت میکنه اینه که تو این سالا پول الکترونیک استفاده از کارت ها تو ایران هم خیلی باب شده و خیلی ها اصلا دیگه با پول کار زیادی انجام نمیدن و بیشتر با همین کارت هاشون به اصطلاح مبادلاتشون انجام میدن.
میتونی ما دقیق نفهمیدیم الان میتونی با کیک مثال بزنی برام؟
با کیک مثال بزنم؟
آره آخه اون هفته با کیک مثال زدی. نمیدونم
اون داستان کیک خب سر جاش چیز بود دیگه.
آخه چند تا تلفن.
ای بابا ببین من می‌خواستم راجع
فرشید
باشه ماست
جان.
من نمی‌فهمم نفهمم کیک چی بود. کیک اون نصف کرد 400 گرم داد به اون
یکی دیگه.
اینا می‌خوان هیچ چیزی جون نرسه. نفست گرم. یه پیغام داشتم برای آرش حسنزاده اسنیا که 400 گرم یک کیک 1 کیلویی 400 گرمه. 400 گرم یک کیک 2 کیلویی هم 400 گرمه. 400 گرم یک کیک 3 کیلویی هم 400 گرمه. 400 گرم یک کیک 1 تونی هم 400 گرمه. خوب. نگی آرش که منظورم اون بودا. منظورت اون یکی گفت. قربونت.
بله. اینا هم
توضیح بدم اونو؟
نه دیگه. همین خواستم
بعد بدونی که اگر 3 تا 0 رو که هم بکنیم
چی میشه؟
ارزش کیک چی میشه؟
ارزش کیک آره میشه. خیلی پیچیده تر شد قضیه.
نه خب این حذف 3-0 اونو که حالا دیگه متوجه شدن که اینجوری فول گرفتن.
آره
و من میخواستم که امتحانشون کنم که ببینم متوجه میشن یا نه که دیدم شدن. بعد میخواستم آها راجع به این 3-0 و 4-0 که یه مزایا و یه چیزایی داره، معایبی داره. مزیت حذف 3-0 اینه که شما حال خوبی به دست میده وقتی بهتون میگن که یه دلار
مثلا 4
مثلا 3 تومن.
3 تومن
آره خب حال خوبیه دیگه.
خیلی خوبه 3 تومن.
یکی اینه
زمان شاب آدم دست
بعد ده. مبادلاتش هم راحت‌تر میشه دیگه، یعنی عددهایی که ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم عددهای کوچیک‌تری ام و تسهیل مبادلات میشه، این از حسناشه.
بعد سالها طول می‌کشه تا این جا بیفته. آره مثلا میگه 3 تومن، میگه حال چه 3 تومن 3 میلیونه 3000
هنوز
این
اتفاق
چیه؟
یعنی تو ترکیه هنوز میگن که مثلا لیر جدید هنوز با این همه سالی که اتفاق افتاده. اما معایبش هم اینه که هزینه‌های حسابداری دفاتر چاپ اسکناس و اینها بالا میره و
بالا میره.
آره دیگه چون که باید دفاتر جدید چاپ بکنن، اسکناس جدید چاپ بکنن، این هزینه هنگفتی داره. اما خب از اون طرف هم یه حسنایی داره، باید ببینیم که ضرر و فایدهش به کدوم میچربه. البته یه سری که موافقا میگن که تورم باهاش پایین میاد که اصلا اینجوری نیست، یعنی تورم ربطی به عدد پول نداره.
بسیار خب ممنونم ازت.
هفته بعد کیک
آرش حسنیا. آرش حسنیا رو هیچ جا نمیتونین فالو کنین، در هیچ بخشی از فضای مجازی وجود نداره، فقط
همینجا
ایستگاه پنجشنبه، پنجشنبه ها همینجاست. ادمینش هم میگه شهرام میگه منم. ممنونم ازت آرش باید. عزیز تا هفته آینده.
نگام
قشنگ دیوانگیات، نگم برات از صدات، از علاقم به چشات، خودت از چشام بخون، خلاصه نگم برات، نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات، نگم برات چقدر قشنگ دیوانگیات، نگم برات از صدات، از علاقم به چشات، خودت از چشام بخون، خلاصه نگم برات.
فرشیده گل گلاب، آقا نداری مثل تو، نه مثل تو رو، نه مثل برنامه تو، هرکی هرچی میگه برات مهم نباشه. اوکی. عاشقتم، دوستت دارم از نشه.
چه پر انرژی، خوش انرژی، دمش آقا گرم، مرسی. خب چقدر این بخش خیلی پولی و مایه‌ای و مایه‌تیله‌ای و بخور بخور و نمیدونم از این فضا، فضا اقتصادی و پول همش اینطوری شد. الان آخه این محمود صادقی نماینده تهران توی مجلس، یادتونه دیگه چند وقت پیش سوالی کرد که آقا این پولای قوه قضاییه به چه مناسبت میره توی حساب شخصی رئیس قوه قضاییه، و همین یه سوال هم خب کلی داستان شد. هفته پیش اصلا یادتون باشه کلی مفصل راجبش حرف زدیم که شبش ضابطین قضایی ریختن در خونه آقای محمود صادقی که بگیرنش و شلوغ شد و نشد و این حرفا. این هفته هم باز ظاهرا داستان ادامه داشته و چند روز پیش آقای محمود صادقی تو صفحه توییترشون رو درباشی رو کلن کنه کنار گذاشتن و یه شعری از پروین اعتصامی رو به اشتراک گذاشتن به نام دزد و قاضی. داستان شعر اینه که یه پلیسی یخه دزدی رو میگیره میبرتش پیش قاضی، و بین این دزد و قاضی یه سری حرفای رد و بدل میشه که نشون میده اگه اون بنده خدایی که پلیس گرفته دزده، قاضیه خودش شادزده. یه چند تا بیتشو که حالا محمود صادقی به اشتراک گذاشته بخونم براتون بفهمیم واقعا محمود صادقی چجوری داره با دم و دستگاه شیر و دم و دستگاه شیر عملا بازی میکنه. یعنی اصلا انگار پروین اعتصامی این شعر رو همین امروز بعد از مواجهه با اخبار و زندگی تو جمهوری اسلامی نوشته. بیتایی که محمود صادقی گذاشته توی توییترش اینا بوده، گفت یعنی قاضی گفت، گفت هان برگوی شغل خیشتن، گفت هستم همچو قاضی راهزن، گفت آن زرها که بردستی کجاست، گفت در همیان تلبیس شماست، دزدی پنهان و پیدا کار توست. از اینجا به بعدشو دزده داره میگه به قاضی ها، دزدی پنهان و پیدا کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. آخ 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 آخ، حد به گردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی، میبرم من جامعه درویش اور، تو ربا و رشوه میگیری به زور. ایداد ویداد، دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم، دزد اگر شب گرم یغما کردن است، دزدی حکام روز روشن است. خدا به دادش برسه. حالا فردا پس فردا دلواپسا نریزن مقبره پروین اعتصامی رو تخریب نکنن، شانس آوردیم. خلاصه محمود صادقی این بیتا رو نوشت گذاشت توی توییترش و یه جورایی شمشیرش از رو بست برای قوه قضاییه. این وسط جای حداد عادل خالی بود که بیاد این اشعار رو ریتوییت کنه تو صفحه خودش و سوال کنه آیا اینها شعره یا تهمت. حالا یه فاصله کوتاه بریم و بیایم من باقی ماجراهای این محمود صادقی رو تو این هفته هم بگم براتون. خدای 4 تا نماینده مثل محمود صادقی داشتیم توی مجلس، ما هر روز میتونستیم یه برنامه 4 ساعته پخش کنیم براتون، باور کنید. بله، داشتم توییت آقای محمود صادقی رو براتون میخوندم، دزد و قاضی از پروین اعتصامی. روز بعد از این توییت جنجالی، محمود صادقی توی مجلس اومد حاضر شد و به شدت از علی لاریجانی یعنی داداش بزرگی صادق لاریجانی که دست بر قضا رئیس مجلس هم هست انتقاد کرد که چرا وقتی قوه قضاییه برای جلب کردنش آدم فرستاده بوده در خونه‌اش، ایشون به عنوان رئیس مجلس واکنشی نشون نداده و حمایت نکرده از مسئولیت نماینده مجلسش. گوش بدیم صحبت‌های ایشون هم توی مجلس جالب بود.
چرا هیچ اشاره‌ای نکردید به تعرضی که به حریم مجلس صورت گرفت؟ شبانه مانند دزدان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودند ماموران دادستانی و می‌خواستند من رو به زور با خودشون شبانه به دادستانی ببرند. کجا نشسته این ما؟ عین تذهبون. چرا دفاع نمی‌کنید از شأن مجلس؟
بله، این محمود صادقی سکته نکنه توی مجلس خوبه خدا وکیلی. حتی علی لاریجانی در جواب هم خدای خوب پای داداشش وایساد و تمام قد از برادرش دفاع کردیشون.
اتهام زدن به افراد که این بهش آزادی بیان نمیگن. ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق با دفاع کنه، نه از حرف ناحق. وقتی شما یه آبروی یک مسلمانی رو میریزید، آبروی تشکیلاتی میریزید، شما خودتون روحانی بودین، آخوندی رو کردین. مگر در روایات و احادیث نداریم که حرمت یک مؤمن مثل حرمت یک کعبه است؟ اینجوری ما حرمتش رو حفظ میکنیم؟
بله علکی که نیست، حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است. توی مملکت هم شکر خدا فقط یه صادق لاریجانی و کلن داردسته رهبری مؤمن محسوب میشن، حرمتشون مثل حرمت کعبه است. حرمت بقیه مثل حرمت توالت مسجد شاهه. مثلا فکر میکنی اون رانندهای شرکت واحد که چند روز پیش با چک و لگد و فحش و فضیحت باشون برخورد شد حرمت دارن؟ یا فلان روزنامه نگار و فلان فعال اجتماعی که توی بازجویی ها مورد انواع و اقسام تحقیرها و توهین ها قرار میگیرن حرمت داره؟ یا همین شما مردم عادی که راه میرین بهتون به خاطر هزار و یک چیز توهین میشه حرمت دارین؟ نه دیگه، مسئله با هم قاطی نکنین. بحث در مورد حفظ حرمت مؤمنه، یعنی باید سرتیفیکیت ایمان از طرف معظم له داشته باشی. مثلا همین حاج سعید طوسی خودمون، این آقا قاری رهبری بوده و حفظ حرمتش از اوجب واجباته. حالا چهار تا بچه رو هم دستمالی کرده کرده دیگه. یا همین برادری لاریجانی، انقدر حرمت دارن، انقدر حرمت دارن که نمیشه ازشون سوال کرد. میخوای سلام کنی بهشون باید وضو بگیری. خلاصه اینه که همیشه سعی کنین حواستون به حد خودتون و حرمت طرف مقابلتون باشه که مثل این محمود صادقی یه وقت حرمت کعبه های نظام و زیر سوال نبرین و کار دست خودتون ندین. بعد
یا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی بر آسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، شیدایی، شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود میبروی، بگو بگو که چرا دیر دیر میایی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود میبروی، بگو بگو که چرا دیر دیر میایی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. We'll be right back. شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی، مج مج مجو مجو پس از این زینهار را جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسایی، برو برو که چه کش می رفی به شیب جری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی.